예.
알았죠. 다시 한번 나왔다.
아라후메 살리 알라 파티마타 와 아비하 와 바디하 와 바니하 وَالسَّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهُ بِعَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم
روز سه‌شنبه 23 آذر ماه سال 1395 هجری شمسی مطابق با 13 ربیع‌الاول سال 1438 هجری قمری مطابق با 13 دسامبر 2016 میلادی هفته وحدت را گرامی می‌داریم به تولد رسول الله که رحمتا للعالمین. عوامل اصلی وحدت یکی الله که خالق، رازق، رب، حافظ، کتابش هم عامل وحدته که کتاب زندگی صحیح برای بشر در طول زمان الی یوم القیامه است. اونم عامل وحدته، دستورالعمل زندگی صحیح. سوم واسطه های فیض الهی هست، اونم عامل وحدته، خدا و 14 معصوم رسول الله از زهرا و 12 امام معصوم، اینا عاملان اصلی وحدتن. چهارم منادیان حق مبین فرمایشات خدا و 14 معصوم، مجتهدین صالح، مراجع صالح شیعه، اینا منادیان وحدتن. اینا هم در بعد جهانی وحدت شیعه و سنی یا وحدت عرب و عجم، این مقدمه وحدت جهانیه. در قرن 20 و 21 و در آینده نزدیک و دور همش باید جهانی فکر کنی و جهانی عمل کنی، زیرا که مهدی موعود، مهدی منتظر، رهبر جهانیه، عدالت گستر جهانیه، جزو خزان العلم، جزو اصول الکرم، جزو قادت الامم. پس باید جهانی فکر کنی و جهانی عمل کنی. وحدت شیعه و سنی و عرب و عجم این تازه مقدمه انجام وظیفه است، مقدمه واجب هم واجبه. پس واجب اصلی تا که دارای مقدمه هست اونو نباید ترک کنی، هم به نحو علیت، هم به نحو سببیت، هم به نحو شرطیت. پس برای اضمحلال استکبار جهانی، کفر جهانی و ظلمه عالم باید مانع رو برداری. یکی از احکام وضعیه مانعیت، باید این مانع رو برداری تا فرج مولا صاحب زمان رو نزدیک کن. یکی دیگه از عوامل چیه؟ تنبل نباشن، بلکه مثل مؤمنین باشن، کیس فطنه، در این حال شادابم هستن، نشاط لازم رو هم دارن. انشاءالله او بحثاش فردا. حالا ازدواج قانونی و شرعی صورت گرفته، ازدواج هایی هم توی هفته وحدت صورت میگیره. حالا خدا علیکم السلام، خدا به آنها فرزند صالحی داده، ریحانه بهشتی داده، ذریه طیبه داده. حالا این مادر باید مواظب باشه و بدونه وقتی که حامله هست چه عواملی سقط جنین میاره، عاملهای سقط جنین رو ترک کنه. علل شایع در سقط جنین به خاطر مصرف موادی که باعث سقط جنین میشه، لذا مادر حامله نباید این مواد رو بخوره، حتی اگر مواد طبیعی و ارگانیک باشه و از طبیعت اخذ کرده. مثلا زن حامله نبایستی زرین گیاه بخوره. زرین گیاه زن حامله نبایستی زرشک آم زرشک زیاد بخوره، چه دانه دار چه بی دانه، چه خام چه پخته، چه بخار پس فرق نمی‌کنه. زن حامله نباید زرشک زیاد بخوره، یکی از عوامل سقط جنین.
زرنگی اسم دیگه نداره
اسم. من اسمش حالا تو ذهنم دیگه اینا نگاه کنید اسم علمی چه نوشتم. زن حامله پس زرشک هم انواع زرشک، زرشک کوهی، زرشک زراعی، انواعش، دانه دار بی دانه. زرشک خام نباید زیاد بخوره یا پخته.
این زرشکایی که آبشون میگه از چه نوعه؟
اینا از بدون دونه ها بله زراعیه. زراعی. زن حامله نباید خاک شیر و شربت خاک شیر زیاد بخوره، هم عقیمی میاره هم اگر حامله باشه اگر زیاده روی کنه در خوردن خاک شیر سقط جنین میاره. مرد و همچنین زن حامله، مردا نباید نخود فرنگی بخورن چون اسپرماشون کم میشه، یکی از عوامل عقیمی در مرداست. همچنین زن حامله هم نباید نخود فرنگی بخوره چون یکی از عوامل سقط جنین. یکی دیگه از عوامل سقط جنین خوردن قیچه یا تخم کتانه. تخم کتان یا قیچ عقیمی میاره، اگر زنی 35 روز پشت سر هم بخوره عقیم میشه، اگر زن حامله بخوره سقط جنین میاره، اول لکه بینی میشه بعد سقط جنین. زن حامله نباید کرچک بخوره، نباید روغن کرچک بخوره. درست مسهل هست اما یکی از عوامل سقط جنینه. شما ماشاءالله آدمای خوبی هستید، نسل خوبتون باید باقی باشه نه که زود طول عمرش کوتاه بشه. زن حامله نبایستی هسته انگور بخوره. انگور بخوره خونسازه، فربه کننده است، هم کمبود وزن خودش نداره هم کمبود وزن جنینش نمیگیره، چون اگر ماه دوم و سوم حاملگی وزن جنین کم بشه باعث سقط جنین میشه. حالا هسته پس انگور بخوره، نوش جانش انگور رسیده شیرین، شیره انگور اشکال نداره، اما هسته انگور نخوره چون قاعده آوره باعث سقط جنین میشه. مردا هم که کلن نباید بخورن هسته انگور، اسپرمات کم میکنه نظیر نخود فرنگی. اینا خیلی مهمه میگم ها. پس هسته انگور و روغن هسته انگور زن حامله نباید بخوره. یکی دیگه از چیزهایی که سقط جنین میاره و همچنین شوهرم نباید بخوره انبه نارس، انبه نیمه نارس و ترشی انبهی که از انبه نارس یا انبه نیمه نارس هست و مغز هسته انبه، همه اینها اسپرم شوهر رو به صفر میرسونه، یکی از علل ناباروری در مردانه. حالا زن حامله هم نباید بخوره، زن حامله هم نباید انبه نارس، نیمه نارس و مغز هسته انبه نباید بخوره. اشخاص از جمله زنان، شماره 9، اشخاص از جمله زنان و مردان مخصوصا زن حامله گوشت پرستو نباید بخوره. گوشت پرستو عقیمی میاره. شماره 10، سنگ بویه یا سنگ دانه یا ململی مشهدی ها بود. این گویش مشهدی های قدیم. اینها اسپرم های شما رو کم میکنه، به عقیمی میرسونه، زن حامله هم نباید بخوره.
ململی چیه؟
دیگه کبوتر بازا سال. نه این خود میکنه جدا میگه، نه که کفتر میفروشم اونجا میفروشه. نگاه دونا شبیه سنگ خاکستریه، بندش هم متالیکه براق، و این خوردش میکنم میفروشم، کبوتر هم بلاش بلاش میخوره. مثل او خوبه، مثل اینکه شوره دیوار میخوره کبوتر، مخصوصا کبوتر نر. حالا به ما چه بلا نمیخوام کبوتر بازی سخنه، حالا داریم بحث زن شوهر میکنیم. سنگ بویه، سنگ دانه، ململی چیه همه جان؟ این اسپرمای شوهر به صرف میرسونه. یکی ادله چیه؟ عقیم شدن شوهر. زن حامله هم نباید بخوره. یازدهم، قندهای شیمیایی، اسانس‌های شیمیایی، نوشابه های گازدار، آب میوه های شیمیایی، سنئیچ، اسمارتیز، نوشمک، یخمک، بستنی کفیل، انواع فست فودها، سوسیس، کالباس، همبرگر، پیتزا، اینا همه برای همه ضرر داره. برای زن حامله بدتر ضرر داره، یعنی ضررش به تمام دوه. هم برای مادر حامله ضرر داره، برای مادر شیرده ضرر داره، هم برای جنینش و بچه شیرخوارش ضرر داره. چرا؟ به خاطر اینکه این اسانس های شیمیایی و همون چیزایی که آنها گفتم هم بلوغ زودرس میاره، در کودکان و نوجوان هم بلوغ زودرس میاره، در بچه ها بلوغ زودرس میاره، و هم مؤمنا عقیمی می آورد، عقیمی زودرس. مثلا در زنان هم و دختران هم بلوغ زودرس میاره و هم به یائسگی زودرس میرسن. الان که یائسگی زودرس در زنان شایع شده، حتی زنان شوهردار در سن 30 سالگی، 35 سالگی تو کشور شایع شده، یکی از علتش مصرف همین اسانس‌های شیمیاییه. این افزودنی های مجاز به اصطلاح در پیتی وزارت بهداشت، این افزودنی های مجاز شیمیایی، این اسانس های شیمیایی که 70 نوعه 20 تا بیماری میاره، یکی از بیماریاش بلوغ زودرس در بچه های مردمه و عقیمی زودرسه. بالاخص در دختران بلوغ جنسی زودرس می آورد. مثلا 7 ساله است بلوغ جنسی میشه که میبینی حیض شد، با اینکه 11 تا 13 سالگی باید حیض شد. اینه که میگم واقعیت ها، کاغذهای مردم پیش من میاد، یعنی دخترش 7 سالش حیض میشه. هم عقیمی می آورد، یا اسگی زودرس می آورد. حالا یکی از شیوع بیماری ها در زنان یا یائسگی زودرسه، تو کشور سن 30-35 سالگی اومد. حالا گرونی هست، تورم هست، تأخیر سن ازدواج هست، چند سالم تو عقد میمونن، چند سالم بعد از ازدواج و شب زفافشون باز جلوگیری دارن از باب تنظیم خانواده. این یائسگی زود رس آمد، بس که میخوای بچه بیاری؟ حالا یا باید بچه کنار خیابونی برداره یا نه بده از مراکز بسیار خوب مثلا بهزیستی بچه بگیر. حرفا میگم نکنید مؤمنات چی گفتن. اینم شماره نمیدارم چند بود،
11
شماره 12. یکی دیگه از چیزهایی که اسپرم شوهر رو سفت میکنه و زن حامل هم نباید بخوره، تمام گیاه نیلوفر آبیه. گل و برگ و ساقه و ریشه و کلن اسپرمای شوهر رو به صفر میرسونه. نظیر نخود فرنگیه، نظیر هسته انگوره، نظیر کرچکه. اسپرمای سالم شوهر هی کم میکنه، ادامه بدام به صفر میرسونه. این بحث آزو اسپرم که تو آزمایشات مردم هست، تو بحث تست ژنتیک، آزو اسپرم یعنی اسپرم صفر. با اینکه اصل اسباب اساسیش سالمه، اما تولید اسپرم سالم نداره به خاطر بدخوری. یعنی چیزایی که اسپرم شوهر صفر میکنه میخوره، زیاد شربت خاک شیر میخوره، زیاد زرشک میخوره، درسته مفته، نباید که مشمش بخوره. اونی که سیروز کبدی هم داره، یعنی خشکی کبد داره، یا کمک به درمان سرطان کبد شود، یا غلظت خون داره و مانند اینا، ما تو 24 ساعت میگیم یک قاشق غذاخوری زرشک خام بخوره به همراه غذا، یک قاشق غذاخوری. اما نه اینکه زرشکا مفته یا خوشه یه تازه خوشمزه که 5-6 تا خوشی با هم دارم که ملاچ میخورم. اسپرما را کاهش میده. اگر زن حامله باشه سقط جنین میگیره. کلو و اشربو و لا تصرفو ان الله لا يحب المصرفون مصرفین ان الله لا يحب المصرفین اسرفو على انفسهم. ما نباید ستم به خودمون کنیم، بی جهت بی رویه مصرف کنیم. مصرف زیاد، مصرف زیاد احد ضرب زننده است، هم به خود شخص، هم به نسل شخص، هم به ناموس شخص که حامل است بچه سخت جنین میشه. خدا من شما را امین دونسته، هم باید خودت حفظ کنیم، هم بچه تو حفظ کنیم، هم ناموس تو باید حفظ کنیم. و گفتم سبقت الله باش احسن سبقه. حالا یکی از صفات سبوتی خدا چیه؟ یا حافظ و یا کامل و دعای جوشن، دعای چیز میخونی؟ جوشن کبیر حافظ. المؤمن و حذران. باید مؤمن بالفعل باشی که هم حافظ خودت باشی هم حافظ دیگران. یعنی تی این صفت خداگونه شو. سبقت الله احسن سبقت. دیدی نباید شکم پرست باشی؟ مال خودمه، خونه خودمه، باق خودمه، زرشک خودمه. آی زرشک چرا در پیتی حرف میزنی؟ باید مصرف سعی باشه. خاک شیرش هم همینه. دیدی مومن همش طبیعیه دیگه. انگور خودمه باق. اما میدارم انگور خودته. اما این ناموست نباید هسته انگور بخوره. خودت هم مثل تقویت حافظه حرف امام صادق گوش کن. میگه من که بهت گفتم 21 عدد مویز بخور صبح ناشتا، اگر کم بوده منگنز در بدنت باشه حافظه تقویت میشه، چون منگنز بدنت تأمین میشه. ولی امام صادق چی میفرماید به شما؟ میگه 21 عدد مویز خوردی بدون نوات، بدون نوات، بدون هسته بخور. امام صادق میگه بدون هسته بخور.
خانم آشکانه
آفرین. ولی زن حامله بازم نباید هسته انگور و روغن هسته انگور بخوره، چون اینا تو بازار اومده ها. هی میگه ضد سرطان. بابا جون میدونم ضد سرطان، چیزای سمی هم هست که ضد سرطان. میگه ضد سرطان اصلا. اینم مامیران این هم ضد سرطان معده است، اما سمیه. حاج آقا ضد قند خون، این هم هندوانه حنظل. بابا میدونم کاهش میده قند خون رو، به شرطی که اگزما و کهیر نداشته باشی، حساسیت نداشته باشی. حرف سر اینه، این ناموست حامله است، نه ظلم به ناموست کنی نه بچهش سخت شد. این یه ضد سرطان، این چیزا مات شده پشت شیشه ها. بابا جون این آنها حامله است، نه ظلم به این زن حامله کن نه ظلم به بچه، بسه این بچه سالم به دنیا بیاد. حرفا خوب یادتون بمونه، هی میگه مسهله، هی میگه میخوام برم عکس برداری کنم. آچه ها گفتن شن و سنگ کلیه دارم خودم، یه شیشه کرچک میره بالا. بابا جونم این کرچک اسپرمات رو کاهش میده، زن حامله بخوره سخت جنین میاره، پس باید بدونیم هر چیزی رو کجا بخوری. حالا روغن زیتون بخور، غذای آبکی بخور، سوپ بخور، آبگوش بخور، آش شل بخور، این همه ملینه. کاهو باش بخور، ملینه. طالبی وسط روز بخور، گلابی عصرونه بخور، انجیر صبح نشتا بخور، این همه ملینه. اون بعد ملین وقتی ختم قرارداد صدام بید، لازم نیست که مؤمنو چیزی بخوری که برای ضرر داشته باشه یا بچه سخت بشه. این هم تمام شده. شماره 13، اشنان یا علف شوره، یا اشنان یا علف شوره، هم سستی زانو می آورد اگه کسی بخوره، چه مرد چه زن، هم معده رو ضعیف می کند چه مرد بخوره چه زن. حالا مباحثمون تو بحث سخت جنینه، زن حامله هم بخوره بچه سخت میشه. اون دوتای اول که گفتن تو روایات شیعه است، بحثاش کردیم، تو طب رسول مصطفی بحثی کردیم، تو طب المعصومین بحثی کردیم. فقط خوشبو کننده دهانه، به جایی بریزی بیرون. اما اگر قورتش بدیم هم ضعف معده میاره هم سستی زانو میاره. حالا مباحثه تو زن حامله است، اگر اشنان بخوره بچه سخت جنین میشه، نباید بخوره. چیزای دیگه ای هم هست مؤمنا، زن حامله نباید زیاد بخوره، اگر بخوره بچهش سخت میشه، مثل دارچین، مثل زعفران، مثل گلپر، مثل باقلا، مثل سیاه دونه، مثل زیره سیاه. زن حامله اینا رو نباید زیاد بخوره، چون این همه قاعده آوره، اگر زیاد بخوره چی؟ بچهش سخت جنین میشه. بله، اگر یک زن حامله به سلامتی بچهش به دنیا اومد، حالا جفت بچه و ما یتعلق به جفت بندناف و چیزای دیگه، اگر همه بیرون اومد فبه ها، اگر بیرون نیامد برای اخراج جفت بعد از زایمان ها، بچهش به سلامتی به دنیا اومده بعد از زایمان، برای اخراج جفت یا باقی مانده جفت یا ما یتعلق من الجفت، لخته خون چیزی اینا اون تو مونده باشه، برای اینکه رحمش نپوسه، برای باروری های بعدی مشکل پیش نیاد، شما انجیر رو صبح ناشتا، سیاه دونه و زیره سبز شیرین و زیره سیاه به همراه غذاش بده بخوره. زنجفیل هم میتونی صبح قبل اینکه سر کار بره یا دستشی بره بیاد. اینا همه قاعده آوره، وسه اخراج مشیمه و باقی مونده چیزایی که توی رحم هست مفیده. خوب معلوم شده با؟ ولی تو حاملگی تمام اینایی که شما آوردن اگر زیاد بخوره بچهش سخت میشه، اول لکی بینی میگیره بعد بچهش چی میشه؟ سخت میشه.
زنجفیل یه
کاهو هم گفتم، ولی خیلی گرما، کاهو هم قاعده آوره اگه کسی زیاد بخوره تو حاملگی، اگر تو حاملگی زیاد بخوره بچه سفر میشه. اینجا 3 برگ تا 7 برگ تو 24 ساعت، اینم به شرط این که سخت جنین مکرر قبلا نداشته باشه. اگر سخت جنین مکرر دارد قبلا پیشگیری از سقط جنینش کنی، میوه به رسیده، مغز میوه شاه بلود و چند برگ انگور. پس اگر خانومی لکه بینی تو حاملگی داره استراحت مطلق میکنه، یه متخصص زنان میره، زنان زایمان، بعد مربای به رسیده شیرین یا به رسیده شیرین میخوره، میتونه با هسته هاش هم چی؟ پورت بده بدون اینکه بجوه هسته هاش. مغز میوه شابلوت بجوه بخوره یا پودرشو هر شب یه قاشق غذا خور. یکی هم برگ انگور. اینها همه چیکار میکنه مؤمنا؟ عوامل انعقادی خونت میره بره بالا و ضد خونریزی های داخلیه، لکه بینیش قطع میشه. خانمی که حالات خاصی داره و اون مثلا غلظت بین بند ناف و جدار رحم، اینجا باز دکتر محترم آمپولای خاصی تجویز میکنه که هر روز اطراف نافش به شیب زاویه‌ای بزنه. اون دیگه به ما ربطی نداره، باید بره پیش متخصص زنان و زایمان. یکی دیگه از سوالاتی که کردن مؤمنان، بچه دارای آلرژیه. بحثای بیشتر رو باز آخر طب المعصومین میگم ایشان. بچه دارای آلرژی یعنی حساسیت. حالا بچه دارای آلرژی اگر سرما بخوره، چون تو فصل سرما هستیم، اواخر یا اواسط فصل پاییزیم، بعد از اون هم که سرمای زمستونه، بچه ای که خودش آلرژی داره یعنی دارای حساسیت هست، حالا چی؟ بچه ای اگر سرما بخوره به ویروس سرماخوردگی، این سرماخوردگی چقدر طول میکشه؟ 2 الی 3 هفته سرماخوردگیش طول میکشه. اما اگر بچه آلرژی و حساسیت نداشته باشه و سرما بخوره، معمولاً سرماخوردگی این بچه چقدر طول میکشه؟ 1 هفته طول میکشه. گاهی ویروس‌های ناشناخته میاد، خود متخصصین اطفال هم نمیدونن چی بی چیه. میگه یادت باشه این بچه که اشک ریزی بیمارد داره، آب ریزش بینی داره، سرفه خشک میکنه، اسهال و استفراغ داره، ضرب و زور این ویروس ناشناخته 3 روزه، بعد از 3 روز رفور میاد. تو باید مواظب باشی آب بدنش کم نشه و املاح بدنش کم نشه. پس باید ضد تهوع و ضد استفراغ و ضد آب زدن به او بدی و معدش رو از حالت التهاب در بیاری. بهترین داروه ضد اینها چیه؟ نعنا. داخل این مختصری سوسنبر اضافه کن. التهاب معدش رو که کاهش بدی، مثلا بچه چند سالشه خیلی سنش کمه، یه قاشق چای خوری، یه قاشق مربا خوری، هی سنش بیشتر میشه، یه قاشق غذا خوری تا نصف استکان، حتی سنای ما، نعنای عادی یا پودر نعنا یا دم کرده نعنا یا نعنا سنگین اگه عرقشی گرفتی، اما یادتون باشه یه مختصری سوسنبرم داشته باشه. سوسنبر ضد تهوع، ضد آب زدن، ضد استفراغ. حالا قبل از غذا اینو بده، وقتی که خورد تا نیم ساعت بعد از خوردن نعنا چیزی نخوره، خوب تو ذهنتون مون؟ حالت تهوع، اغ زدن، استفراغ بچه خوب میشه. اگر نه همجور ادامه دارم که میبینی بچه لاغر لاغر شد مومنه، حالا محتاج به سلام میشه، حالا بچه میمیره، رو پاش نمیتونه واسه میاد، چون هر چی میخوره حتی آب میاره بالا، اصال استفراغ شدید میگه. حالا این نعنایی که اینجا نوشتم از قرص شیمیایی رانیتیدین قوی تر. این نعنایی که نوشتم از قرص شیمیایی رانیتیدین قوی تر تو بحث ضد التهاب، ضد تهوع، عقب زدن، استفراغ و مسائل دیگه. حالا انشاءالله حاشیه هام رو بر فرمایشات دکترا مثل دکتر سید عباس زجاجی استاد فارماکولوژی، مثل دکتر متین متخصص گیاهشناس و عضو انجمن گیاهان دارویی ایران، حالا حاشیه هایی که بر فرمایشات این بزرگوار زدم کتاب میارم از رو هم فرمایشات اینا هم حاشیه هام واسهتون میخونم. یه روزی که بحثای فارماکولوژی یا داروشناسی بود، ما فعلا بحث بچه داریم میکنیم تو فصل سرد و خشک پاییز یا سرد و مرطوب زمستان.
دم کرده یا نعنا باشه؟
میتونی دم کرده هم بدی، اما اشکال نداره. حتی اگر بچت قمداقی باشه، شما یه قاشق چای خوری پودر نعنا رو تو یه استکان آب جوش 10 دقیقه صبر کنی دم کشی، تنشین هم کرده، آب زلاله، رنگش مایل به سبز ماته. حالا یه قاشق چای خوری از این دم کرده به بچه نوزادت میتونه بدی 24 ساعت یک بار. بهترین زمان شب قبل خوابه. از قلنجای شکمی و پیچش‌های شکمی و نحسی‌های شبانه و بیقراری‌های شبانه و بیتابی‌های روزانه نجات پیدا می‌کنه. بقیه شو دیگه بقیه اعضای خانواده بخورن که سر سفره هستن. قبل از غذا بخورید، قبل از غذا بخورید. حالا آلرژی و سرماخوردگی بچه اکثرا آلرژی و سرماخوردگی بچه اکثرا اوجش تا کی مؤمنان؟ بچه از وقتی که به دنیا میاد ماشاءالله نوزاده، اوج سرماخوردگیاش و تکرار سرماخوردگیاش معمولا تا 5 الی 6 سالگیه. اینکه بچه هنگام بچه شیرخوار طفل رضیع، اینکه بچه شیرخوار هنگام شیر خوردن یا 4 تا دست پا اینجوری میزنه چیلیس عرق میشه یا سرش پر عرق میشه روسری بچه یا کلاه بچه رو عوض میکنن، در کودکان یه امر چیه؟ طبیعیه. عرق سر بچه یه امر چیه؟ طبیعیه. که گاهی در هنگام شیر خوردن رخ میده، گاهی با فعالیت بچه رخ میده، چند تا زور میزنه. در کودکانتون مؤمنان 90% یبوست هایی که در کودکان هست، مثلا روز یک بار کار کنه یا چند روز یک بار کار کنه، 3-4 روز یک بار کار کنه، اینا از نظر پزشکی یبوست نیستن، اما از دیدگاه عرف مردم خب هیچ چیکارش یک کم خوب کار نمیکنه، میگن حاج آقا بچه‌مون یبوست داره. میگیم 90% این نوع یبوست ها به اصطلاح مردم، اینا همه امر چیه؟ امر طبیعیه. بعد اگر بچت از 5 روز بیشتر معدش کار نکرد، حتما پیش یه متخصص کودکان یا اطفال یا فوق تخصص نوزادان ببر که یه چکاپ کنه ببینیم چرا این کار نکرد. آیا رودش تاب خورده، پیچ خورده؟ آیا تنگی مجرای حلقوی عضله مقعده؟ آیا مشکل افتادگی رکتوم یا راست روده است؟ یا مشکل پمپ روده ها هست، یعنی آپاندیس، یعنی روده کور. شاید مشکل آپاندیس باشه، این پمپ روده ازا مستحقه که تو قرارگاه صدام میرن بزرگترا سنگینیشونو به پای چپ بدن و با دست راست چند بار این قسمتی که نزدیک استخون لگنه چند بار اینجا رو فشار بده. بادکنک ها رو دیدیم مومن ها درازا رو بادکنک ها رو این وره ترش فشار میدیم اون ورش باد میشه. اینو میگیم کمک به حرکات دودی شکل روده بزرگ. آخه بعضی هم میان قرارگاه صدام شکرمشون ناز بگیم خیال میکنه یکی هم مستحباتی. نه بابا اینجوری نی، اونی که روایات میگه درست میشه. پس باید سنگینی به پای چپ باشه، پای راستت از بدن جدا بگیری و این قسمتی که با دست نشون میدم طرف راست بدنت بالای استخون لگن قسمت نرمه، اینجا آپاندیست. آپاندیس یعنی روده کور غیر از رکتومه یا راست روده. این افتادگی داره یا نه؟ اونجا پمپش ضعیفه یا نه؟ اینا رو همه رو باید متخصص اطفال یا فوق تخصص نوزادان چک کنه که چرا این دستشوی بزرگش نمیاد. شاید اتاق بچت گرمه و عرق ریزش زیاد داره 24 ساعته و لباش همش خشک ترک خورده. خب بابا جون اینجا دمای اتاق بچه 25 درجه به بالاست، این بعد 18 درجه تا 25 درجه باشه، فیکسش 18 تا 22 بخاری تو آخر تون کرده، چند تا لباس هم برای بچه کرده. و وقتی آب بدن بچه کم باشه هم ادرارش متعفن میشه، هم ضریب چسبندگی ادرار میره بالا، چسبندگی مجرای پیشاب، هم ضریب یبوست میره بالا. اتاق بچه باید به گونه ای باشه از حیث دما که نه بچه بلرزه نه بچه چلیس عرق بشه. دمای اتاق بچه باید متعارف باشه. پس 90% یبوست های کودکان طبیعیه به خاطر کم آبی بدن بچه است. یکم توضیح داد. یا بعضی وقتا هم به خاطر خراش مقعدیه، باز متخصص پایین تنه یا فوق تخصص رکتوم و مقعد. رکتوم یعنی راست بوده، فوق تخصص رکتوم یا مقعد باید معاینه کنه پایین تنه بچه تو، شاید خراش مقعدی داره و بچه در دفع مدفوع دردش میاد، خوش نگه میداره. وقت تو روده این فضولات آب از دست میدن، آب مدفوع از دست میدن، هی خوشتر میشه، هی خوشتر میشه و این سیکل معیوب تکرار میشه. بچه یبوست نداشت، خراش مقعد داشت، باید متخصص معاینه میکرد. نرفتی درمان کنی خراش مقعد رو، حالا بچه مبتلا شده به یبوست حاد یا مزمن. حالا اگر خراش مقعد بود داروش دو کلمه، یکی روغن به، یکی روغن خیار، خیار بوتهی، یک عدد به رسیده شیرین زرد طبیعی معطر ارگانیک بدون پرس زیر آب شستی. بعد این رو با آب میوه گیری آبش میگیری، یک لیوان آب به تازه، نصف لیوان روغن زیتون خوراکی بهش اضافه میکن، هم بزن رو شعله پخش کن گاز بذار به جوشه، فقط روغن باقی بمونه. اینو میگیم روغن به. خیار بوته‌ای، نه گلخونه‌ای، نه درختی، نه خیار چنبر، نه خیار تلخ، نه خیار دریایی که یه جونور دریاییه. گرفتین چی میگم ها؟ اینجا خیار بوته‌ای که کله خیار تلخه داره، انسولین طبیعی داره. حالا چند عدد خیار بوته‌ای رو آب میگیری؟ دو لیوان آب خیار بوته‌ای با نصف لیوان روغن زیتونه، فشار اول پرسی سر، اینا رو قاطی میکنی؟ به جوشه رو شعله پخش کنه گاز، فقط روغن زیتون باقی بمونه، این میشه روغن خیار. خوب تو ذهنتون مون؟ حالا هم بچه بخوره بهش بدیم بخوره، هم بعد از اینکه پوشک بچه رو عوض کردیم یه مختصر به این قسمت میزنیم. حالا دکتر متخصص اگر صلاح دونست بحث تنقیه اینا مطرح میشه، حالا نه دیگه به ما ربطی نداره، مردم هم اینا دستکاری نکن. پس با اجازه متخصص پایین تنه، مال بحثای پایین تنه و چکا که خراش داره یا نه، اما تو خوردن که ضد شقاق مقعدی باشه و ضد خراش باشه، روغن به بخوره، روغن خیار بخوره، یه قاشق چای خوری، یه قاشق مرب بخوری تو 24 ساعت یک بار کافیه. اینم مؤمنا. پس 90% یبوست های کودکان طبیعیه و به خاطر کم آبی یا خراش مقعدی یا غذاهای یبوست آوره، مثلا کشک غلیظ، ماست چکیده، نان سفید، این همه یبوست آوره. خب نباید بچه بخوره. کسی که مزاجش خشکه، قابضه، یبس البطن داره، کشک غلیظ، ماست چکیده، نون سفید، برنج سفید، ماکارونی سفید، بسکویت سفید، کیک سفید نباید بخوره. اینا رو باید با سبوس بخوره، اونجا رو باید شیر سرد بخوره، دوغ سرد شیرین بدون گاز باید بخوره. اسباب احتیاط عملی ماست هم نباید بخوره، ماست چکیده و کشک غلیظ نباید بخوره. تو ذهنتون مون چی گفتم عمجون؟ پس چیزایی که قابضه و یبس آوره نباید بخوره تا انشاءالله درمان بشه این قبض و یبس و خراش مقعدیش.
مثلا فرمودی بهترین دارو برای یبوست های مزمن یا مثلا عادی
میتونه آشه،
آب سیب،
بله، به شرطی که با عسل گون بخوره. با عسل گون بخوره، پیوره سیب، چفاله سیب قابضه، اما آب سیب رسیده شیرین مخلوط با عسل گون، عسل گون سلول سازی فعال، اینا رو قبلا گفتم. یا مثلا فرض کنید این یبس عادیش رو با آش آلو، قدیمی ها درست میشه آش آلو، سوپ آلو، یا مثلا این کوفته تبریزی های آذربایجان و قهرمانا، کوفته تبریزی عثمان وسطش هم یه چند تا آلو داره. قدیمی ها مثلا قیمه شون رو با آلو درست میکردن. حالا منظور اینایی که ملینه، مثلا خورشت بامیه ملین، حالا باید مواظب باشی قند خونت پایین نباشه، قند خون بچه پایین نباشه، فشار خونت پایین نباشه، همه جوانب رو باید در نظر بگیری. اما به صورت کلی ضد یبس البطن مکیدن آلو بخارای خوش قبل غذا، مخصوصا قبل شام، یا خوردن آش آلو نهار اصلی یا غذای کمکی، تصاحب فهمونه، خوردن سوپ شل شبها، حالا با کاهو بخوری، با سبزیجات ملین بخوری مثل تره، حالا کاهو و تره خوردی با سوپ، شما که سالم اینا باید بگیر طرف قرارگاه سلام. اون بنده خدایی که یبس البطن داره عادی عادی دیگه راه میره. اینم مؤمنا، مال این کلمه. این سوپ آلو یادتون باشه بچه تون باید 7 سال به بالا باشه، زیر 7 سالگی سوپ آلو ندید. همین لعابی که میدید برنج قهوه‌ای باشه، یعنی برنج سبوس‌دار باشه، برنج سفید نباشه. درست شد مؤمنا؟ چون خود سبوس ملینه، تصال فرمودین؟ پس لعاب برنج سبوس‌دار، نه لعاب برنج سفید، خودش ملینه. سوپ آلو، خورشت آلو بعد از 7 ماهگی به عنوان غذای کمکی مختصر بهش بده، به شرطی که ادویه و اینهاش هم زیاد نباشه. مخلوط پودر گل محمدی با قند اینه به اصطلاح طب مکمل میگن گلقند. گلقند فرق میکنه با عسل بند، عسل بند فرق میکنه با گلقند. حالا مباحثم در یوب صلبتون، اگر کسی دیابت نوع یک و دو نداره، بچهش یا خودش مبتلا هست به یبس عادی یا یبوست حاد، گلبرگ های صورتی رنگ گل محمدی که گل روزه، اینا رو پود میکنه مخلوط با قند. اگر دیابت یک نوع یک و دو داره، مخلوط میکنه با عسل طبیعی گون. حالا تراز سنیش در نظر بگیره بخوره، وقتی که خورد بعدش یک استکان آب سرد عادی یا آب جوش بلح، آب سرد عادی باشه بهتر، یک لیوان آب سرد عادی یا اینکه دوغ شیرینه کم چربه بدون گاز، حالا یه استکان تا یک لیوان میخوره، سه تا ملین کنار هم یک مسهل قوی میشه. تصادف همونی مومن ها. یکی دیگه از بیماری های کودکان که سوال کردن، بیماری خروسکه. اینم بگم و یه کلمه دیگه هم بگم. بچه سرما خورده، صداش هم گرفته، این خروسی که تازه میخواد بالغ بشه و میخواد بغلی بغل کنه، یه چه صدای نتراشیده نخراشیده ای داره. سرفه هاش هم خشکه، ابتدای گلوش هم درد میکنه، با این که آنژین گلو نداره. حالا یکی از این بیماری های کودکان بیماری خروسکه، سرماخوردگی شدید گرفته، صداش هم ایجوری شده. این بیماری رو دست کم نگیریم، یک بیماری خطرناکه. بیماری خروسک که یک نوع سرماخوردگی شدیده، اصلا نیازی نداره به آنتی باکتری. نیازی نداره به انواع آنتی بیوتیک ها که مردم میخورن یا به بچه هاشون میدن، نیازی نداره. چرا؟ چون آنتی به معنای ضد، بیو یعنی زندگی، یعنی ضد زندگی. طبلا خواهش زنده است دیگه، ضد زندگی آقا بهش بده. لذا کسی که بیماری خروسک داره تو هر سنی از جمله کودکان، آنتی بیوتیک نیاز نداره. هر کی بده اشتباه کرده، چه دکتر باشه چه غیر دکتر. زیرا باکتری ها را آنتی بیوتیک میکشه، ولی میکروب های جدید مقاوم تولید میکنه. زیرا آنتی بیوتیک شیمیایی باکتری ها را میکشه، ولی میکروب های مقاوم تولید میکنه. که درمان شخصی که بیماری خروسک گرفته و مانند او مشکل تر میشه. پس یکی از مواردی که نباید آنتی بیوتیک تجویز کنیم چیه؟ بیماری خروسک در کودکانه. یه قسمتی هست بین حنجره و نای و زبانک و دو طرف لوزه های جانبی ها، اینها یه قسمت باریکی هست بهش میگن لارک. این لارک یک راه باریکه که راه تنفسی بچته. همچنین قدد لنفاوی غدد لنفاوی اطراف لارک زیادند. همچنین این لارک بسیار حساسه حتی با کوچکترین ضربه، با کوچکترین ضربه بچه میمیره. خوب اینا تو ذهنتون مون اونجا؟ چرا بچه میمیره؟ به خاطر اینکه دچار آپنه میشه، به اصطلاح پزشکی جدید طفلک، بیماری خروسک دور. حالا یک بیماری دیگه بهش اضافه کردی به خاطر ضربه نابجا، ضربه زیر قسمت چانه، بالای زبانک، بالای سیب آدم. بعد بچه مبتلا به آپنیک میشه، آپنیک کودکان. آپنه یعنی توقف تنفسی. عجب، نفس بچه برمیاد علکی علکی، دستی دستی بچه میمیره. رضا خیلی مواظب باشین، هم کسی شوخی نکنه، هم کسی زیر گلو بچه تون نزنه. حالا یکی از داروهای بسیار خوبه، آسونه، کمک به درمان بیماری خطرناک خروسک. با این توضیحی که دادم خطرناکیش تصور کردیم، یعنی وقتی نابجا آنتیبیوتیک تجویز کنی مبتلاش میکنی به میکروب‌های مقاوم، درمان سخت‌تر شد، سخت‌تر. اونی که تو روایات شیعه داریم افضل الاعمال احمزها، اون مال کار صحیحه با دانش لازمه، نه اینکه من جاهلانه و غافلانه کارو سخت‌تر کنم. خب اون روایات تصاوشو چی میگن؟ حالا واسه درمان این بیماری خطرناک خروسک در کودکان یکی از داروهای بسیار خوبه چیه؟ بخور آب سرد، دستگاه بخور رسان پود میکنه مؤمنان، پس یه ابر ایجاد میشه، یعنی یه ابر اما نزدیک بچه بدا نفس میشه.
گرمش چیوره؟
جمعش بهتر آنو میگه تو پرانتز بنیسیم. بخور آب سرد بهتر از آب گرمه. چه این قسمت ها حرف همه گون نکنیدم، داریم درمان بیماری خروسک میگم ها، نه سرماخوردگی عادی، نه سرفه خشک عادی، حرف همه گون نکنیدم، داریم بیماری خروسک میگم. بخور آب سرد با دستگاه بخور سرد، این بهتر از بخور آب گرمه.
خروسک رو سرفه های خشک
ها اقسامی داره، یکیش میخوره به خروسک،
سرفه‌های
خشک، یکیش علامت خروسک، سرفه علامت، سرفه بیماری نیست. حالا مؤمنا گاهی میبینی این بنده خدا هم آلرژی داره، هم سرماخوردگی خاصی به نوع بیماری خروسک داره، هم مؤمنا از قبل اصلا تنگی نفس داره، کسی هم بهش نزده که آپنیک بگیره. یعنی هم بیماری خروسک هم تنگی نفس، آسم داره، ضیق النفس داره، تنگی نفس داره. اینا باز با برونشیت فرق میکنه، باز با آپنیک فرق میکنه. پس این بیمار ما هم خروسک داره، هم آسم داره، هم آلرژی داره، حساسیت داره. حالا درمان خروسک در این بچه ها سخت‌تر میشه. گرفتین چی شد آقا؟ از کل بچه های دنیا 6% بچه های دنیا مبتلا به آسم هستند، تنگی نفس. این هم علل مختلفی داره، یکی به خاطر آلودگی های محیطی، زندگی ها شهری چه جا، یکی دیگه هم به خاطر چیه؟ انواع ویروس هاست. حالا ما بحثمون تو ویروس سرماخوردگی بود، عادی و و و خروسک و و و سارس، آنفولانزا پیشرفته، آنفولانزا مدل های مختلف، تصاحب فهمیدی عموجم؟ حالا اونی که آسم داره داروی اینجا، چون این سرفه های خشکش بسیار اذیتش میکنه و هی رنگش تغییر میکنه به صورت برافروختگی شدید و رنگش به بنفش و سیاه تبدیل میشه، نفس کم میاره. اینجا جوشانده برگ بارهنگ که ضد آسم قویه، بذار بخوره. حالا ببین بچه سنش چقدره، از یه قاشق چای خوری بیا تا یه قاشق مربا خوری، یه قاشق غذا خوری، از این آب دم کرده به صورت قطره چکانی به این بچه بده مؤمنا به تراز سنی. سنای زیر 6 ماهگی رو ما 3 قاشق چای خوری میدیم، یکی صبح، یکی ظهر، یکی شب، کلن میشه 15 قطره. تصاحب فهمیدی عموجان؟ از جوشونده یه برگ بارهنگ که یه ضد آسم خیلی قویه، پزشکی جدید در آسمای شدید دارو نداره. این فافا میده میگه 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا، سقفش 9 تاست، میگه 9 تا دیگه بیشتر نزن تو 24 ساعت، چون کورتون داره، پوکی استخوان یا استئوپوروز میگیری. اینم مؤمنا یکی از سوالات مردم. سوال دیگه شون مؤمنا، سندروم قلب شکسته است، سندروم قلب شکسته است. سندروم قلب شکسته علائمی داره مثل تنفس کوتاه، مثل ضربان قلب بالا، مثل استرس شدید. درمان سندروم قلب شکسته چند کلمه؟ قلب شکسته گیت شدیم؟ آیا گیت شدیم؟ فردا توضیح خسته شد؟ فردا توضیح. اللهم صل علی